صبحانه با خبر.
خب امروز سه شنبه اول آذر 1390 شمسی برابر با 22 نوامبر سال 2011 میلادی. ماه دوم پاییز رو هم پشت سر گذاشتیم و وارد ماه سوم این فصل شدیم. چشم هم بزنید زمستون شده و باید شال و کلاه کنید، به خصوص اول صبح که همچنین یه خورده سرماش زیر پوستیه و تا مغز و استخون نفوذ میکنه. حرف از هوا شد. به پیشبینی سازمان هواشناسی امروز آسمون بیشتر استانهای ایران ابری و نیمه ابری همراه با وزش باد یا بارونه. البته به گزارش این سازمان توی استانهای گلستان، گیلان، لرستان، قم، کوهگیلوی بوی رحمت، مرکزی و مازندران احتمال بارش برفم هست. آقایون، خانوما، موقع رانندگی مراقب باشید، زنجیر چرخ یادتون نره. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده توی 7 ماهه اول امسال 13237 نفر توی حوادث رانندگی کشته شدند. البته اضافه کرده که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 12% کاهش داشته. بالاترین آمار تلفات مال کجاست فکر میکنین؟ مال استان خراسان رضوی، بعدش هم تهران و استان فارس. اداره راهنمایی رانندگی اعلام کرده نرخ جرایم رانندگی رو 2 برابر کرده. پس هم به جون خودتون و بقیه رحم کنین، هم به پولتون. حالا از همه اینا گذشته یه سوال. فکر می‌کنین چند درصد مردم ایران سیگاری هستن؟ رسانه‌های ایران میگن 15% از کل جمعیت. 25% جمعیت آقایون، 2.5% هم از خانوما تو ایران سیگارین. سالانه بابت مصرف سیگار تو ایران 1400 میلیارد تومان هزینه میشه. صبحانه رو که حتما یا دارین همینطوری که به رادیو گوش میکنین میل میکنین، یا اینکه صرف کردین و دارین حاضر میشین که بعدش برین سر کار و دنبال کسب تحصیل. اما اگه هنوز نخوردید پس شروع کنید. صبحانه از شما، خبر از ما. خب با من نوشین سید حسینی همراه خواهید بود. 1.5 ساعت براتون برنامه داریم، خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو. اما خبر از اسم برنامه‌مونم معلومه که صبحانه با خبره. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجا کنار من نشسته با یه دستی پر از خبر از تمام دنیا و به خصوص ایران. نه مهتاب، فکر میکنم دیروز خیلی روز پرخبری بود از ایران.
درسته نوشین، اول بهت سلام میکنم، چون خودت هم دیدی انقدر از دیشب که اومدیم سرمون شلوغ بود و شب پرخبری رو داشتیم که درسته سلام ما با هم سلام علیک نکردیم.
آره، فکرم استودیو بهانه‌ای باشه واسه همدیگر رو دیدن.
همینطوره، خوبه، اینجا فرصت خوبیه. سلام، حالت خوبه؟
همینطوره.
همونطور که گفتی بیشتر خبرها از دیشب، از دیروز بعد از ظهر مربوط به ایران هست و از دیشب هم خبرهایی که من پیگیری کردم بیشتر مربوط به ایران بوده. تحریم‌ها علیه ایران، تحریم‌هایی که آمریکا اعمال کرده علیه ایران، تحریم‌های کانادا، بریتانیا که برای اولین بار هست در تاریخ بریتانیا که این کشور بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایران رو تحریم کرد و تمام روابط مالیش رو در حقیقت با ایران قطع کرد به این ترتیب. و علاوه بر تمام اینها، مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم دیروز قطعنامه‌ای تصویب کرده درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران و در حقیقت جمهوری اسلامی رو محکوم کرده به نقض گسترده حقوق بشر.
به غیر از ایران از جاهای دیگه چه خبر؟ فکر میکنم مصر هم همچنان بعد از چند ماه دوباره برگشته و در رأس اخبار قرار گرفته.
مصر هم بله در رأس اخبار همچنان هست، با اینکه نزدیک به 10 ماه میگذره از انقلاب مصر و چند روز دیگه باید انتخاباتش برگزار بشه، اما باز هم خشونت ها بالا گرفته، اعتراض ها همچنان توی میدان تحریر قاهره ادامه داره.
بسیار خوب، پس با هم میشنویم اخبار رو از مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. سلام و صبح بخیر به شما شنونده گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد تا زمانی که ایران در این مسیر خطرناک گام برمی‌دارد، اقدامات آمریکا و همپیمانانش برای منزوی کردن و افزایش فشارها بر حکومت ایران ادامه می‌یابد. روز دوشنبه دولت آمریکا ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به عنوان نگرانی اصلی در زمینه پولشویی معرفی کرد و نسبت به هر گونه همکاری با سیستم مالی ایران هشدار داد. در این باره بیشتر خواهید شنید در بخش گزارش ها. دولت بریتانیا روز دوشنبه با اعمال تحریم‌های شدیدتر برای نخستین بار در تاریخ این کشور تمام روابط مالی خود را با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایران قطع کرد. جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا در بیانیه ای اعلام داشت از امروز تمام مؤسسات مالی و اعتباری این کشور موظفند تمام روابط مالی و داد و ستدهای خود با بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی را قطع کنند. کانادا صدور اجناس و مواد مورد نیاز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به ایران را تحریم کرد. دولت کانادا روز دوشنبه اعلام کرد این تحریم‌ها بخشی از مجازات‌های بین‌المللی برای وادار ساختن جمهوری اسلامی در متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش است. دولت کانادا معاملات مالی با ایران و همچنین داد و ستد با بانک مرکزی را ممنوع کرده، اما برای ایرانیانی که به ایران پول ارسال می‌کنند استثنا در نظر گرفته است. دولت فرانسه هم خواستار مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم صنعت نفت ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحریم‌های بی‌سابقه جدید توسط دفتر ریاست جمهوری فرانسه پیشنهاد شده است. بر پایه این گزارش، پیشنهادهای مذکور در بیانیه‌ای برای رهبران کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا ارسال شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رأی‌گیری سالانه خود با بیشترین آرا نقض گسترده حقوق بشر در ایران را با صدور قطعنامه‌ای محکوم کرد. محکومیت جمهوری اسلامی با 86 رأی موافق نمایندگان حاضر به تصویب رسید که 6 رأی بیشتر از سال گذشته است. در جلسه روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل، شکنجه، آزار و رفتار تحقیرآمیز توسط مقام‌های ایرانی به شدت محکوم شده است. و در نخستین واکنش به قطعنامه سازمان ملل، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز دوشنبه از تصویب قطعنامه سازمان ملل درباره محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد. او در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت نمایش‌های بسیار مضحک به اسم حقوق بشر وارد ادبیات رسمی سازمان ملل شده که بازیگران آن کشورهای غربی هستند. آقای لاریجانی حضور آمریکا و اسرائیل در میان کشورهای امضا کننده را دلیلی بر فضاحت این قطعنامه توصیف کرد و گفت سازمان ملل متحد در زمان ریاست بانکیمون به پایین ترین درجه از ضعف خود رسیده است. در پی 3 روز تظاهرات خونبار در میدان تحریر، تمامی اعضای دولت موقت مصر استعفا دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شمار کشته شدگان درگیری‌های 3 روز اخیر در قاهره به 33 تن رسیده است. محمد حجازی سخنگوی دولت مصر اعلام داشت که اسام شرف نخست وزیر مصر استعفانامه دولت خود را به شورای عالی نیروهای مسلح تحویل داده است.
متشکرم مهتاب. برمیگرده حدود 21 دقیقه دیگه و باز هم شما خبر خواهید شنید. اما در این بخش چه گزارش هایی خواهیم داشت؟ موج تازه از تحریم ها علیه برنامه هسته ایران. آمریکا، بریتانیا و کانادا همزمان دست به تحریم ایران زدند. نگاهی به این گزارش خواهیم داشت. روز دوشنبه اعضای سازمان ملل با اکثریت آرا قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران صادر کردند. این قطعنامه آرای مثبت چند عضو سازمان ملل را کسب کرده.
در این 6 سال گذشته که این قطعنامه به رأی می‌رسیده، این بالاترین تعداد رأی مثبت به این قطعنامه هست. 86 رأی مثبت در قبال تنها 32 رأی منفی.
حمله به دفتر روزنامه دولت یعنی روزنامه ایران برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران و پادرمیانی محمود احمدی نژاد برای لغو این حکم. ولی چرا احمدی نژاد وارد این ماجرا شده؟
آقای احمدی نژاد با توجه به رفتاری هم که در زمینه آقای رحیم مشایی نشون داد و ادامه داده، فکر میکنم که مقاومت خواهد کرد و هزینه کار رو برای دستگاه‌های مهاجم بالاتر خواهد برد.
همونطور که توی خبرها شنیدید، دیروز موج تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران شروع شد. آمریکا، بریتانیا و کانادا مجازات‌های جدیدی علیه برنامه هسته‌ای ایران منظور کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم خطاب به ایران گفت که ایران راه انزوای بین‌المللی رو انتخاب کرده. همکارم حسن جعفری و جزئیات بیشتر این گزارش.
روز دوشنبه روز ضربات سخت به اقتصاد ایران بود. بریتانیا اعلام کرد همکاری‌های مالیش با بانک‌های ایران از جمله بانک مرکزی را قطع می‌کند. فرانسه از قدرت‌های جهانی خواست از خرید نفت ایران خودداری کنند. کانادا خبر داد که صادرات تجهیزات مربوط به پتروشیمی، نفت و گاز را به ایران ممنوع می‌کند و دولت ایران هم ایران و بانک مرکزی را به عنوان نگرانی اصلی در زمینه پولشویی معرفی کرد. و همزمان با این تحریم‌های جدید، باراک اوباما اعلام کرد ایران خود راه انزوای بین‌المللی را انتخاب کرده. از اظهارات رئیس جمهور آمریکا شروع کنیم. باراک اوباما روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد تا زمانی که ایران این مسیر خطرناک را ادامه می‌دهد، ایالات متحده هم به همراه همپیمانانش اقداماتی مختلف را برای منزوی کردن و افزایش فشار بر حکومت ایران در پیش خواهد گرفت. باراک اوباما همچنین در بیانیه‌اش گفته است ایران می‌تواند به تعهدات بین‌المللی‌اش تن بدهد و از فواید اقتصادی و سیاسی همکاری با دیگر کشورها بهره ببرد یا می‌تواند از انجام مسئولیت‌هایش سر باز بزند و با فشارهای بیشتر و انزوا روبرو شود. پیش از انتشار بیانیه باراک اوباما، وزیر خارجه آمریکا خبر داده بود که تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری گفت
آقای اوباما فرمانی را امضا کرده است که برای اولین بار مشخصاً صنعت پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد و صادرات و واردات محصولات پتروشیمی مشمول تحریم می‌شود.
در کنار خانم کلینتون، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در این نشست خبری شرکت داشت. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده نظام بانک ایران را نگرانی اصلی در پولشویی می‌داند. این عبارت به نظر کارشناسان می‌تواند راه را برای فشارهای افزونتر بر سیستم بانکی و مالی ایران هموار کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت:
If you are a financial institution anywhere in the world and you engage in any transaction
اگر شما به عنوان یک مؤسسه مالی با بانک مرکزی یا سایر بانک‌های ایران معاملات مالی انجام دهید، در معرض این خطر هستید که دارید از فعالیت‌های غیرقانونی ایران مثل تولید سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم پشتیبانی می‌کنید. ساعتی قبل از آمریکا، بریتانیا تصمیم جدید خود را اعلام کرده بود. جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که تمامی همکاری‌های بریتانیا با مؤسسه‌های مالی ایران از جمله بانک مرکزی ایران قطع می‌شود. آقای آزبورن گفت: ما این کار را به این خاطر انجام می‌دهیم که شواهد بین‌المللی نشان می‌دهد بانک‌های ایران نیز در گسترش برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی نقش دارند. ما این کار را نه فقط به خاطر بهبود امنیت در جهان، بلکه حتی به خاطر امنیت داخلی بریتانیا انجام می‌دهیم. کانادا دیگر کشوری بود که روز دوشنبه اعلام کرد صدور تجهیزاتی را که در صنعت پتروشیمی، نفت و گاز ایران کاربرد دارند ممنوع می‌کند. جان بیرد وزیر خارجه کانادا در بیانیه اعلام کرد رهبران کنونی ایران آشکارا تعهدات بین‌المللی خود را نادیده می‌گیرند. آنها فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مبهم نگه داشتند و هر گونه تلاش بین‌المللی را برای بررسی ادعاهای جمهوری اسلامی سد می‌کنند. و فرانسه، پاریس هم روز دوشنبه از قدرت‌های جهانی خواست از خرید نفت ایران خودداری کنند و همچنین دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود سازند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در نامه‌ای به رهبران آمریکا، بریتانیا، آلمان، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن نوشت: ایران همچنان فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را به جلو می‌برد، از مذاکره سر باز می‌زند و مردم خود را به انزوا محکوم می‌کند. دوره جدید تحریم‌ها علیه ایران پس از گزارش تازه یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تشدید نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران وضع می‌شود. آقای آمانو در گزارش اخیر خود نسبت به ابعاد احتمالاً نظامی در برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود ایران آزمایش‌های مخفیانه برای طراحی بمب اتمی انجام داده است. با این حال ایران به شدت از گزارش یوکی آمانو انتقاد کرده و اهداف برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز خوانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد گزارش یوکی آمانو گفته بود:
چرا حیثیت آژانس رو خرج ادعاهای پوچ آمریکا می‌کنید؟ برگردید، اگر دوست ملت ایران باشید به نفع شماست.
حسن جعفری بود، نگاهی داشت به موج تازه تحریم‌ها علیه ایران.
اقتصاد روز.
با فریدون خاوند هستیم. آقای خاوند، صبح روز سه‌شنبه شما بخیر.
منم به شما صبح بخیر میگم و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، همونطور که توی خبرها هم شنیدیم، از دیروز موج تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران راه افتاده. آمریکا، کانادا و بریتانیا مجازات‌های تازه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردن. از دیدگاه اقتصادی این تحریم‌های تازه چه تفاوت‌هایی با تحریم‌های قبلی داره و چه نکاتی توی اونها بیشتر جلب توجه می‌کنه؟
اونچه که در موج تازه تحریم ها بیشتر جلب توجه میکنه همزمانی اونهاست و این نشون میده که در رابطه با آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که هفته گذشته منتشر شد، رایزنی گسترده‌ای در سطح قدرت‌های غربی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران جریان داشته که نتیجه اون دیروز آشکار شد که از اتخاذ تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی خبر میده و در روزهای آتی به احتمال زیاد تحریم‌های تازه‌ای بر اونها اضافه میشه. به نظر میرسه که در این موج تازه تحریم‌ها فشارهای مالی از جمله بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد توافق قدرت‌های بزرگ غربی است. وزارت اقتصاد و امور مالی بریتانیا، دولت کانادا، دفتر ریاست جمهوری فرانسه و همینطور باراک اوباما همه از اعمال فشار بیشتر بر نظام مالی ایران و به خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی صحبت میکنند. البته در این میان دفتر ریاست جمهوری فرانسه رسما توقیف همه دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو پیش میکشه و مهمتر از همه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همینطور ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن و دیگر کشورهای داوطلب میخواد خرید نفت ایران رو متوقف کنند. به این ترتیب میشه گفت که فرانسه در مسئله مقابله با برنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر قاطعانه‌ترین درخواست‌ها رو داره.
آقای خاوند، همونطور که شما هم اشاره کردید، موضع فرانسه به ویژه در مورد نفت کمی با بقیه کشورهای غربی تفاوت داره. آیا این ناشی از دو دستگی بین قدرت‌های غربی در مورد نحوه اعمال مجازات‌ها علیه جمهوری اسلامیه؟
در این مورد باید با احتیاط صحبت کرد، چون که ما هنوز همه اطلاعات لازم رو در اختیار نداریم. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا اول دسامبر آینده بر سر اعمال مجازات‌های تازه علیه ایران رایزنی می‌کنند و پیشنهادهای فرانسه در نشست اونها طبعاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر این پیشنهادها به خصوص در مورد خرید نفت از ایران مورد تأیید وزیران اتحادیه اروپا قرار بگیره، میشه گفت که وضعیت کاملا تازه‌ای در روابط اقتصادی ایران و دنیا به وجود خواهد اومد.
چرا این پیشنهاد فرانسه، یعنی پیشنهادش در مورد تحریم خرید نفت از ایران، رو سایر قدرت‌های غربی مطرح نکردند؟
به این دلیل ساده که ایران هر روز حدود 2 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی صادر میکنه و خیلی از قدرت‌های غربی از اون میترسن که با تحریم خرید نفت از ایران قیمت این کالا به شدت بالا بره و تهران از این رویداد استفاده بکنه. در عوض هستن کسانی هم که میگن اگر قدرت‌های غربی از ایران نفت نخرند، کشورهای آسیایی و به خصوص چین به تنها مشتری نفت تهران تبدیل میشند و در این صورت چون که چینی ها عرصه رو از رقیبان خالی خواهند دید، قیمت پایینی رو به جمهوری اسلامی تحمیل خواهند کرد و ضرر نهایی در نتیجه نصیب تهران خواهد شد.
از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. و از ساعت 14 دوی بعد از ظهر تا ساعت 19 هفت بعد از ظهر افزون بر طول موج‌های پیشین، طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده باز هم یه روز دیگه و باز هم مروری بر مطبوعات. صبح روز سه‌شنبه بخیر شهرام.
صبح بخیر نوشین، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، مهمترین خبری که امروز سه‌شنبه مورد توجه روزنامه‌های صبح تهران بوده چی هست؟
موضوع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی که روز گذشته از سوی انگلیس و کانادا و پس از اون هم ایالات متحده آمریکا اعمال شده، یکی از عناوین مورد توجه روزنامه‌ها هست. روزنامه جمهوری اسلامی تنها خبر تحریم جدید انگلیس رو منتشر کرده و نوشته که این در راستای برخورد خصمانه دولت‌های غربی علیه جمهوری اسلامی هست. روزنامه رسالت اظهارات آقای مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت رو درباره تحریم‌های جدید منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که ما ده‌ها راه برای دور زدن تحریم‌ها داریم. و روزنامه شرق هم در همین زمینه نوشته که به دنبال اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا و انگلیس، وزیر نفت جمهوری اسلامی یعنی رستم قاسمی اعلام کرده که احتمال داره جمهوری اسلامی از نفت به عنوان یک ابزار سیاسی برای مقابله با تحریم‌ها استفاده بکنه. البته روزنامه شرق یک نکته دیگر رو هم نوشته که در عمل معلوم نیست که ادعای وزیر نفت ایران چگونه به اجرا گذاشته خواهد شد.
علی اکبر جوانفکر روز جنجالی رو دیروز دوشنبه پشت سر گذاشته.
بله، امروز این ماجرای روزنامه دولت یعنی روزنامه ایران و حمله نیروهای دادستانی برای بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد در این روزنامه بازتاب‌های متفاوتی در روزنامه‌های ابتکار، تهران امروز و کیهان داشته. روزنامه ابتکار اظهارات خود آقای جوانفکر رو در این باره منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که نیروهای دادستانی آمده بودند که من رو بازداشت بکنن، اما به دلیل حرکات خشونت‌آمیزی که انجام دادن همکاران من با اونها به مقابله برخاستن و در نتیجه یک درگیری در روزنامه روی داده و آقای احمدی نژاد هم به گفته ایشون به طور مستقیم در این ماجرا دخالت کرده تا آقای جوانفکر بازداشت نشه. روزنامه تهران امروز این ماجرای روزنامه ایران رو یک کنفرانس جنجالی برای تنفس مصنوعی به اون چیزی که این روزنامه جریان انحرافی دولت توصیف کرده. و روزنامه کیهان هم از زاویه دیگه ای نگاه کرده. روزنامه کیهان تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای فعالیت میکنه و نوشته که حمله به آقای محسنی اژه‌ای و تخریب ایشون که آقای جوانفکر در روزهای اخیر چند بار در اظهارات خودش به اون اشاره کرده یک کار بیهوده‌ای هست، چرا که به نوشته کیهان نظام جمهوری اسلامی به آقای محسنی اژه‌ای اعتماد کامل داره.
و افزایش دو برابری جرایم رانندگی، موضوعش چیه؟
روزنامه جهان صنعت گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که از روز گذشته نرخ‌های جدید جریمه‌های رانندگی اعلام شده و بر اساس این نرخ‌های جدید میزان نرخ‌هایی که پیشتر بین 500 تا 100 هزار تومان بوده به 3000 تا 200 هزار تومان افزایش پیدا کرده.
شهرام، عنوان دیگه‌ای که بهش پرداخته شده حقوق فرهنگیان بازنشسته است که از 8 ماه پیش تا حالا پرداخت نشده.
روزنامه جامعه جم گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و نوشته که حدود 30,000 نفر از فرهنگیان بازنشسته از 8 ماه پیش تا کنون حقوق دریافت نکردند. البته تاکید کرده که علت این عدم پرداخت حقوق به فرهنگیان بازنشسته اختلاف میان مجلس، دولت و سازمان بازنشستگی هست.
با تشکر از شهرام رفیع‌زاده، تا بخش دیگه باهاش خدافظی می‌کنیم. بعد از مروری بر مطبوعات امروز صبح چاپ تهران میرسیم به دنیای ورزش. فریبرز غریب و گزارشش حاضره که شما رو ببره به عرصه ورزشی.
دنیای ورزش.
رئیس برکنار شده فدراسیون کشتی ایران میگوید برکناریش از این سمت بازتاب بین المللی خواهد داشت. محمد رضا یزدانی خرم که روز گذشته توسط محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان از کار برکنار شد، دو روز پیش در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که برکناریش از سمت ریاست فدراسیون کشتی با عکس العمل فدراسیون جهانی کشتی فیلا مواجه خواهد شد.
در این موقعیت شما بیان به این که رئیس فدراسیون نمیتونه بیاد، تبعات خارجی داره. فیلا بره فاصله عکس العمل نشون میده، ممکنه ما رو بایکوت کنه.
وزیر ورزش و جوانان روز دوشنبه حجت الله خطیب، مدیر کل سابق تربیت بدنی استان تهران را به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی معرفی کرد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز با برگزاری دو مسابقه وارد هفته 14 می‌شود. پرسپولیس با سرمربیگری حمید استیلی که این روزها روی لبه تیغ ایستاده، در ورزشگاه آزادی با سایپا دیدار دارد. پرسپولیس بحران زده با 17 امتیاز در مکان 10 جدول ایستاده و سایپا با 14 امتیاز 13 است. در دیدار دیگر عصر امروز داماش گیلان در ورزشگاه شهر رشت میزبان زوباهن اصفهان است که این روزها به دلیل مشکلات مالی شرایط خوبی ندارد. داماش و زوب به ترتیب تیم‌های 7 و 8 جدول هستند. سایر دیدارهای هفته 14 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد. به گزارش کانال NTV آلمان، بابک رفعتی داور ایرانی تبار آلمانی که روز شنبه گذشته در هتل محل اقامتش در شهر کلن اقدام به خودکشی کرده بود و طی 2 گذشته در بیمارستان بستری بود، از بیمارستان مرخص شد. بنابراین گزارش، پزشکان به این داور 41 ساله ایرانی تبار اجازه دادند که مابقی دوران نقاهت خود را در منزل مسکونیش در شهر هانوفر سپری کند. تیم فوتبال استقلال تهران عنوان پرتماشاگرترین تیم آسیا در سال 2011 میلادی را به خود اختصاص داد. به گزارش سایت AFC، آبی پوشان در سلیدار خانگی در لیگ قهرمانان آسیا با کشاندن 118,076 تماشاگر به ورزشگاه به عنوان پرتماشاگرترین تیم سال 2011 آسیا شناخته شدند. به گزارش AFC، پرسپولیس با 72,251 تماشاگر در رده 5 این جدول قرار گرفت. و هفته 5 مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب آغاز می شود که در مهمترین بازی ها بایر مونیخ با ویارئال، ناپولی با منچستر سیتی، ترابوزان با اینتر میلان، منچستر یونایتد با بنفیکای لیسبون و رئال مادرید با دینامو زاگرب رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
الان هم ساعت 7:30 به وقت ایران، برابر با 5 صبح به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. وارد بخش دوم برنامه صبحانه با خبر شدیم. حتما که اخبار و گزارش ها رو دنبال کردین، اما اگر نکردید، همکارم مهتاب وحیدی راد، کسی که از دیشب تا الان خبر خونده و نوشته، اینجاست که اخبار رو بخونه و شما رو در جریان آخرین رویدادها و تحولات دنیا و البته ایران بذاره. مهتاب دوباره سلام.
سلام دوباره به تو نوشین و تمام شنونده های این ساعت رادیو فردا.
بسیار خوب، فکر میکنم که از نسبت به نیم ساعت قبل خبر تازه هم داری، یا اینکه اگر نداری برای شنونده ها همون اخبار رو میخونیم، و به خصوص شنونده هایی که ممکنه تازه به جمع ما پیوسته باشن.
بله همینطوره. متشکرم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تا زمانی که ایران در این مسیر خطرناک گام برمی‌دارد، اقدامات آمریکا و همپیمانانش برای منزوی کردن و افزایش فشارها بر حکومت ایران ادامه می‌یابد. روز دوشنبه دولت آمریکا ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به عنوان نگرانی اصلی در زمینه پولشویی معرفی کرد و نسبت به هر گونه همکاری با سیستم مالی ایران هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی برای اولین بار بخش انرژی ایران را مورد تحریم قرار می‌دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت آقای اوباما برای اولین بار با امضای فرمانی بخش‌های کالا، خدمات و فناوری را در صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرد. خانم کلینتون تحریم‌های جدید را نتیجه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران و نادیده گرفتن تعهدات بین المللی اش خواند. دولت بریتانیا روز دوشنبه با اعمال تحریم‌های شدیدتر برای نخستین بار در تاریخ این کشور تمام روابط مالی خود را با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایران قطع کرد. جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد از امروز تمام مؤسسات مالی و اعتباری این کشور موظفند تمام روابط مالی و داد و ستدهای خود با بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی را قطع کنند. کانادا صدور اجناس و مواد مورد استفاده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به ایران را تحریم کرد. دولت کانادا روز دوشنبه اعلام کرد این تحریم‌ها بخشی از مجازات‌های بین‌المللی برای وادار کردن جمهوری اسلامی در متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش است. دولت فرانسه نیز خواستار مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم صنعت نفت ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحریم‌های بی‌سابقه جدید توسط دفتر ریاست جمهوری فرانسه پیشنهاد شده است. بر پایه این گزارش، پیشنهادهای مذکور در بیانیه‌ای برای رهبران کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا ارسال شده است. مجمع عمومی سازمان ملل در رأی‌گیری سالانه خود با بیشترین آرا نقض گسترده حقوق بشر در ایران را با صدور قطعنامه‌ای محکوم کرد. محکومیت جمهوری اسلامی با 86 رأی موافق نمایندگان حاضر به تصویب رسید که 6 رأی بیشتر از سال گذشته است. در جلسه روز دوشنبه مجمع عمومی سازمان ملل، شکنجه، آزار و رفتار تحقیرآمیز توسط مقام‌های ایرانی به شدت محکوم شده است. و در نخستین واکنش به صدور قطعنامه سازمان ملل متحد، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز دوشنبه از تصویب این قطعنامه به شدت انتقاد کرد. او در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت نمایش‌های بسیار مضحک به اسم حقوق بشر وارد ادبیات رسمی سازمان ملل شده که بازیگران آن کشورهای غربی هستند. آقای لاریجانی حضور آمریکا و اسرائیل در میان کشورهای امضا کننده قطعنامه را دلیلی بر فضاحت این قطعنامه توصیف کرده است. مقام‌هایی از سه کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند تصاویر جدید ماهواره‌ای نشانگر افزایش فعالیت‌ها در یک سایت مربوط به برنامه هسته‌ای ایران واقع در پارچین در جنوب شرقی تهران است. این مقام‌ها که نامشان فاش نشده در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند این فعالیت‌ها که در روزهای 4 و 5 نوامبر یعنی 2 هفته پیش ثبت شده، شامل افزایش غیرعادی رفت و آمد وسایل نقلیه سنگین به این سایت است. در پی 3 روز تظاهرات خونبار در میدان تحریر تمامی اعضای دولت مصر استعفا دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شمار کشته شدگان درگیری‌های 3 روز اخیر در قاهره تاکنون به 33 تن رسیده است.
با تشکر از مهتاب وحیدی راد، باز هم مهتاب برمیگرده حدود 25 دقیقه دیگه و شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان میگذاره. اما بپردازیم به گزارشی که در ابتدای این بخش برای شما تهیه کردیم. دیروز روز پرخبری برای ایران بود. علاوه بر تحریم‌های تازه، مجمع عمومی سازمان ملل هم قطعنامه‌ای صادر کرد و توی اون نقض گسترده حقوق بشر توی ایران رو به شدت محکوم کرد. این قطعنامه با رأی بالایی هم توی مجمع عمومی تصویب شد. همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، و جزئیات این قطعنامه رو هم از او پرسیده. هادی قائمی:
این قطعنامه، ترور قطعنامه‌ای که سال قبل هم صادر شده بود، به تصویب بسیار وسیع رسید و همانطور که خبرگزاری ها خبر را ارسال کردند، یک رکورد تاریخی بود برای رأی در مورد وضعیت حقوق بشر ایران. نکات جدیدی که در قطعنامه امسال مضاف بر مواردی که در قطعنامه سال قبل به اون اشاره شده بود، شامل خواستار آزادی تمام زندانیان عقیدتی و ابراز نگرانی در مورد حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی می باشه. نکته بسیار مهم دیگه، درخواست انتخابات آزاد با حضور ناظرین مستقل جامعه مدنی و مطبوعات بین المللی هست. درخواست بسیار جدی برای همکاری با گزارشگر ویژه مطرح شده و همچنین به اعدام‌های وسیع و مخفیانه‌ای که در یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاده ابراز نگرانی و اعتراض شده در این قطعنامه.
آقای قائمی، خبرگزاری‌های خارجی در گزارش خودشون درباره این خبر نوشتن که تعداد رأی‌های داده شده در مجمع عمومی برای محکومیت ایران رکورد شکسته. دقیقاً این چه قضیه است؟
دقیقا در این 6 سال گذشته که این قطعنامه به رأی می‌رسیده، این بالاترین تعداد رأی مثبت به این قطعنامه هست. 86 رأی مثبت در قبال تنها 32 رأی منفی و کشورهای بسیاری از آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، سنگال و حتی لیبی، کشور لیبی به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
آقای قائمی، دولت ایران تا پیش از صدور این قطعنامه خیلی سعی کرد تا از صدورش جلوگیری بشه و اعلام کرده که این رأی از روی عناد صادر شده.
دقیقاً باید این حکومت ایران و مسئولان اون این سوال رو از خودشون بکنن که اگر 86 کشور دنیا در زمینه حقوق بشر ایران نگرانی دارند و اعتراض میکنند، این عنادی که مطرح میکنند آیا جمهوری اسلامی خودش رو در یک بن‌بست قرار نداده و در حقیقت با تمام دنیا روبرو نکرده و وضعیت بسیار بسیار نگران کننده رو به وجود نیاورده، چه قدم مثبتی در بهبودی وضعیت حقوق بشر برداشتند که این رو به عنوان عناد تفسیر میکنند؟
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، درباره قطعنامه سازمان ملل علیه ایران. اما سری بزنیم به مصر. شمار کشته شدگان در درگیری‌های میدان التحریر قاهره در حال افزایشه. طبق آخرین گزارش، در 3 روز گذشته دست کم 33 نفر در درگیری بین نیروهای امنیتی و ارتش با معترضان کشته شدند. مسئله ای که دولت موقت مصر رو وادار به استعفا کرد، اما این استعفا رو شورای عالی نیروهای مسلح حاکم بر مصر قبول نکرده. سازمان عفو بین الملل توی بیانیه ارتش مصر رو متهم کرد که از همون روش‌های وحشیانه توی سرکوب معترضان استفاده می‌کنه که حسنی مبارک استفاده می‌کرد. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر این گزارش.
اعتراض‌های اخیر میدان التحریر قاهره و شهرهای اسکندریه و سوئز شامگاه دوشنبه دولت موقت مصر را وادار به استعفا کرد. استعفایی که شورای عالی نیروهای مسلح حاکم بر مصر آن را نپذیرفت. از حدود 9 ماه پیش پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر، در پی انقلابی مردمی شورای عالی نیروهای مسلح حکومت موقت این کشور را بر عهده دارد. نحوه جهتگیری نارامی اسلامی ها در میدان التحریر قاهره به گونه ای در حال پیشرفت است که گویا انقلاب دومی در مصر در حال رخ دادن است، انقلابی که جوانان آن را رهبری می کنند و در این مسیر دو خواسته اصلی دارند: تشکیل هرچه سریعتر دولت وحدت ملی و واگذاری قدرت به غیر نظامیان تا آخر ماه آوریل آینده. شمار قربانیان نارامی های اخیر مصر با ادامه درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی رو به افزایش گذاشته است. ارتش هم در این درگیری ها به کمک نیروهای امنیتی شتافته. آخرین آمار از کشته شدن دست کم 33 نفر و زخمی شدن صدها نفر دیگر در درگیری های میدان التحریر در 3 روز گذشته حکایت دارد. در اسکندریه نیز دست کم 100 نفر زخمی شدند. درگیری های میدان التحریر صبح شنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی تحصن شماری از زخمی شدگان و خانواده های کشته شدگان انقلاب را با زور متفرق کردند. نحوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان خود اکنون شده عاملی برای اعتراض. خبرهایی هم از منابع بیمارستانی از شلیک گلوله جنگی به سمت معترضان منتشر شده که دولت آن را رد می کند. ارتش به کارگیری خشونت مفرط در مقابله با معترضان را رد کرده و اعلام کرده است هدفش تنها حفاظت از وزارت کشور است. شورای عالی نیروهای مسلح مصر با صدور بیانیه ای پس از جلسه شامگاه دوشنبه خود نیروها و احزاب سیاسی مصر را دعوت به اجرای گفتگوی فوری کرد. این بیانیه با تاکید بر اینکه دستورهای لازم برای حفاظت از جان تظاهرکنندگان صادر شده، از تشکیل کمیته ای ویژه برای تحقیق در حوادث اخیر به ریاست وزیر دادگستری خبر داده است. دولت موقت مصر هم از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند. محمد حجازی سخنگوی دولت مصر که بیانیه هیئت وزیران را خواند گفت: دولت از شهروندان می خواهد آرامش خود را حفظ کنند تا آرامش به کشور بازگردد و بتوان اولین مرحله دموکراسی را با برگزاری انتخابات پارلمانی پشت سر گذاشت. ادامه نارامی ها در میدان التحریر قاهره می تواند برگزاری انتخابات پارلمانی مصر را با مشکل مواجه کند، انتخاباتی که 6 روز بیشتر تا موعد اجرای آن باقی نمانده است. 25 حزب سیاسی شامگاه دوشنبه با صدور بیانیه مشترکی خواستار تشکیل دولت نجات ملی تا 15 ژانویه آینده، تعیین جدول زمانبندی برای تسلیم قدرت به غیر نظامیان و اجرای انتخابات ریاست جمهوری پیش از 30 آوریل سال آینده شدند. آنها همچنین بر ضرورت برکناری فوری وزیر کشور و وزیر اطلاع رسانی و برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر تأکید کردند. در موضع‌گیری های بین المللی ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بر استقرار دولتی مدنی در مصر که بر پایه انتخابات دموکراتیک استوار باشد تأکید کرد. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در بیانیه ای از حوادث اخیر مصر ابراز تأسف کرد و خواستار برگزاری انتخاباتی سالم با حضور گسترده شهروندان شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، بهتره که یک کمی از این همه گزارش‌های سیاسی ایران و جهان فاصله بگیریم و یه موسیقی براتون پخش کنیم. حامد نیکپی، آهنگساز و خواننده ایرانی که مقیم آمریکاست و تا الان چند تا آلبوم هم منتشر کرده، اما موسیقی که براتون در نظر گرفتیم اسمش از آتش درون، شعرش هم از فریدون مشیری. با هم گوش میکنیم.
دریا صبور و سنگین، میخوندم دریا صبور و سنگی میخوندم می نوشت من خواب نیستم، من خواب نیستم، خاموش اگه نشستم مردو بیسم زنجیر بگسلم، روزی که بر خروشم من زنجیر بگسلم، روشن شود که آتشم، روشن شود که آتشم، آب نیستم من، آب نیستم من.
آهنگ آتش درون بود، خواننده حامد نیکپی و شعر از فریدون مشیری. اما نوبتی هم که باشه نوبت شما شنونده های عزیز رادیو فرداست. با هم به چند تا از پیام های شما گوش میکنیم.
آقای امیر نژاد که ادعا میکنی ایران آزادترین کشور دنیاست، روزنامه مربوط به خودت را بستن، مشاور خودت را گرفتن، فکر کردی که تیغ رژیم فقط به مردم دیگران میگیره؟ اقلا شهامت داشته باش و بگو که در ایران خفقان هست، روزی گریبانگیر شخص خودت را هم میگیرن.
آقای دکتر احمدی نژاد، همین کارا را با آقای کروبی و موسوی کردن، اطرافیانشون رو بازداشت کردن، نه که یه دفعه، بعد خوب که اینا ضعیف شدن خودشونم بازداشت کردن، همین کار رو دارن با شما میکنن، اینا بهش میگن کودتای خزنده.
رادیو فردا اعلام کردن که نظرمون رو در رابطه با مسئله حمله به طرفداران احمدی نژاد و یا کسانی که با احمدی نژاد همکاری میکنن چیست؟ بنده فکر میکنم به عنوان یک ایرانی اینم یک جنگ زرگری دیگه است. اینا همشون دستشون توی کاسه است. فقط میخوان سر مردم کلا بذارن. یه چند سال دیگری هم برای جمهوری اسلامی اون بخرم و پایه های لرزیده جمهوری اسلامی کمی محکمتر بکنن. ولی اما خیال کردن مردم ایران دیگه بیدار شده، پول اینا را نخواهد خورد، عرض دیگه ای ندارد.
میخواستم به این آقای خاتمی بگید واقعا یاد بگیره از احمدی نژاد چه جور از معاونش داره حمایت میکنه.
از اردکان یزد تماس بگیرم در مورد تحریم‌های اخیر دولت انگلیس و آمریکا. خواستم بگم که این دولتی که الان سر پا هست به حول و قوه الهی و به مدد امام زمان تا قیامت حضرت مهدی، قیام حضرت مهدی، انشاءالله وابسته خواهد بود.
انشاءالله با ظلم امریکا و اسرائیل و انگلیس روزی برسه که سازمان ملل تشریف بیاره از امریکا تم بشه بیاد ایران.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113. بعد اضافه کنم که پیام‌های شنوندگان رادیو فردا الزاماً منعکس کننده نظر رادیو فردا نیست. در ضمن رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در آن به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و همینطور مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذور هستش.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، صبح روز سه‌شنبه شما بخیر.
خانم سید حسینی، من به شما سلام میکنم، به شنوندگان عزیز.
از یه جشنواره فیلم توی ایران بهتره شروع کنیم. از امروز سه‌شنبه نمایش فیلم‌های مستند برگزیده 15مین جشن سینمای ایران شروع میشه. قراره چه فیلمایی به نمایش در بیاد؟
همونطور که شما گفتین فیلم‌های مستند برگزیده 15مین جشن سینمای ایران از اول تا 4 آذر ماه به نمایش در میاد که امروز در واقع اولین روز این رخداد خوبه برای که فیلم‌های مستند خیلی کم فرصت پیدا می‌کنن که به سینماها و به سالن‌های بزرگ بیان. اما حالا این فیلم‌های مستند در تالار سیف الله دادخانی سینما نمایش داده خواهند شد و انجمن مستندسازان سینمای ایران این برنامه رو برگزار کرده، طراحی، تدوین و اجرا می‌کنه. قرار 24 فیلم مستندی که در جشن خانه سینما برگزیده شدند اینا به نمایش داده بشن و البته خب ظرفیت این سالن بیش از 100 نفر نیست، بنابراین ترجیح میده انجمن سینما ایران که دانشجوها و کسانی که به سینما مستند علاقه‌مندن برن و این فیلم ها رو ببینن. البته مجانی هم هست. همونطور گفتم این چند روز ادامه داره این برنامه. امروز قرار فیلم های تا باران بعدی به کارگردانی مریم سپهری، سرزمین من جهان من کار سودابه مجاوری، چه شور بود دریاچه من به کارگردانی حسن قهرمانی و سالینجر خانی در پارک شهر به کارگردانی پیروز کلانتری، فیلم من ساکن سفرم ساخته احمد میر احسان به نمایش در بیاد و آقای ناصر صفاریان که دبیر انجمن مستندسازان ایران هستند و بازداشت شدن چند وقت پیش و خوشبختانه آزاد شدن، هم همچنین اعلام کرده که بعد از نمایش هر فیلمی جلسه پرسش و پاسخ برگزار میشه و کارگردانان فیلم ها حاضر میشن و به سوالات و انتقادات حاضرین جواب میدن.
حالا که صحبت از فیلم شده، هفتمین جشنواره فیلم کردی با حضور داوران و فیلم‌های ایرانی توی لندن در حال نمایش هستش. از این جشنواره هم مختصر توضیحی برای شنوندگان میدین؟
بله، این جشنواره بسیار جالبی است. هفتمین دوره جشنواره فیلم کردی هست و همچنین سومین دوره مسابقه فیلم کوتاه یادبود یلماز گونای که این در لندن برگزار میشه از 26 آبان تا 3 آذر ادامه داره. و جالب این هستش که در این جشنواره هم طور که گفتم آثاری از کارگردانان کرد، چه ایرانی چه غیر ایرانی، عرضه خواهد شد در سینما پیکچرز در شهر لندن. و جالب این هستش که در هیئت داوران اون یک کارگردان ایرانی حضور داره، ویدا صالحی که فیلمنامه‌نویس هست و کارگردان خوبی هم بوده و عضو هیئت داوران هست. 27 فیلم هم از کارگردانان ایرانی به نمایش در میاد. البته همونطور گفتن در این جشنواره فیلم‌های از کارگردانان ترک، عراق، اقلیم کردستان عراق یا در واقع منطقه خودمختار کردستان و همچنین انگلیس، سوئد، آلمان، سوریه، فرانسه، اتریش، هلند، ایتالیا به نمایش در میاد و خوشبختانه 27 فیلم از ایرانی هم پذیرفته شده. از جمله فیلم ماندو که فیلم بسیار مشهور از کار آقای ابراهیم سعیدی که یک کار مشترک هست از ایران و اقلیم خودمختار کردستان عراق و فیلم‌های دیگه که نمایش داده خواهد شد.
امروز روز اول آذر ماه و سالروز درگذشت مرتضی ممیز گرافیست بزرگ ایرانی نزدیک میشیم. هر سال به این مناسبت یه نمایشگاه از آثار اون برپا میشد و همزمان از یه گرافیست مشهور خارجی هم دعوت میشد که به ایران سفر کنه. از برنامه‌های امسال این یادبود چه خبر؟
بله، خوشبختانه همونطور که شما اشاره کردین مراسم یادآوری آقای ممیز همیشه به یک واقعه هنری تبدیل میشه. خود ایشون هم همه زندگیشون به اصطلاح هنرمند بزرگی بودن، شاخص‌ترین چهره گرافیک ایران بودن. در 18 آذر ماه آقای ممیز درگذشتن، امسال ششمین سال روز درگذشتشون هست. هر سال هم همونطور که شما گفتین هم نمایشگاهی از آثار خودش برگزار میشه، هم نمایشگاهی از آثار هنرمندان دیگه و همین که یکی از گرافیست‌های مشهور دنیا دعوت میشد که به ایران بیاد. امسال هم خوشبختانه این سنت ادامه پیدا کرده. نیکولاس تراکسل که یکی از گرافیست‌های بسیار مشهور سوئیس و در اروپا هست دعوت شده که بیاد و آثار ممیز هم در کارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران به نمایش در خواهد آمد و همچنین علاوه بر آثار ممیز و آثار این هنرمندی که دعوت شده و سخنرانی او و کارگاه او، یک نمایشگاه جنبی دیگری هم قرار است در این سالگرد برگزار بشه.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
سلام، صبح سه‌شنبه‌ت بخیر علی.
صبحت بخیر نوشین، امیدوارم روزتو خوب شده کرده باشی. البته همین آرزو هم برای همه شنوندگان میکنم و بهشون سلام میکنم.
علی، با موسیقی توی ایران شروع میکنیم. امروز توی ایران قراره که پری ملکی گروه خونیا رو به روی صحنه ببره. در مورد اجرای امشب و فرداش چه خبر؟
اونا توی تالار وحدت اجرا میکنن. آهنگای بزرگان چون انوشیروان روحانی، همایون خرم رو اجرا میکنن و البته اینجوری که خود پری ملکی گفته ترکیبی از سازه جدید رو تجربه میکنه گروه خونیا. حالا بعد دید که این کنسرت چجوری برگزار میشه.
شبهای تهران میکنند
بعد از خانم ملکی، هنرمند بانوی ایرانی دیگه مامک خادم مدتیه که یه آلبوم ازش منتشر شده. در مورد این آلبوم هم یه جزئیاتی برامون میگی؟
اسم اسم این آلبوم هست پنجره به سوی رنگ. متأثر از کارهای سهراب سپهری این آلبوم، نه فقط اشعارش که هنرهای تجسمی سهراب سپهری، این هنرمند در گذشته و معاصر ایرانی، همون جوری هم برگرفته از عرفان‌های شرقی و غربی و آمیخته از اون دوتاست و توی این موسیقی هم می‌بینیم که ترکیب جزئیات شرقی و غربی موجوده. مامک خادم پیشتر با گروه اکسیم آف چویس نشون داده و تواناییشو و با این آلبوم هم همینطور، و این آلبوم توی فضای مجازی توی آیتیون قابل دسترسیه برای خرید.
از موسیقی توی ایران که بگذریم، توی روزنامه گاردین یه گزارش جالب توجه چاپ شده. گزارشی از یه گروه راک که اعضاش کارگرا و کارمندا هستن. این گروه امیدواره به زودی کارش به یکی از پرفروش‌های بریتانیا تبدیل بشه.
خیلی گزارش جالبیه. پنجشنبه هفته بعد کارگرا و کارمندای بخش عمومی توی بریتانیا اعتصاب میکنن و این گروه از کارگرا و کارمندا که توی گروهشون کارگرای ساختمانی، آتش نشان، نگهبان ساختمان و یک ماما، سه تا پزشک و مهندس هم وجود داره، یه آهنگ ساختن که اسمش هست بیا با هم کار بکنیم و حمایت از این اعتصاب سراسری کارمندا و کارکنان بخش عمومی رو با این کار انجام میدن. آهنگ هم مضمونش رو به این اختصاص داره که در کنار هم بودن باعث میشه که یه جامعه پابرجا باشه و جدا افتادن از هم دیگه برخلاف اونه و خیلی جالبه. آهنگ هم میتونیم گوش بدیم. البته از این گروه چند نفر قبلا تجربه خوندن و با گروه های مختلف داشتن تو سراسر کشور بریتانیا.
از یه گروه راک به اسم استریوفونیکس خیلی وقت بود که خبری نبود، اما توی مصاحبه‌ای که با شبکه XFM انجام دادن اعلام کردن که به زودی یه کار خلاق بیرون میدن.
درسته، 3 سال بود این گروه آلبوم نداده بود و کم سر و صدا بود. گروهی که در دهه 90 شگفت در موسیقی راک آلترناتیو خودش رو خیلی مطرح کرد در انتهای دهه 90 و جزء گروه‌های تاثیرگذار موسیقی آلترناتیو در دهه گذشته بوده و خیلی آهنگای معروف زیادی داره. این گروه از ویل در بریتانیا هستن و قراره که آلبوم بعدیشون تلفیقی از موسیقی و سینما باشه، ولی حالا جزئیات رو توی مصاحبه رادیویی با شبکه XFM فاش نکردن، ولی باید ببینیم که این آلبوم چجوریه. ولی از همین گروه استریوفونیکس یک آهنگ رو گوش بدیم که برای صبح هم مناسبه. اسم این آهنگ هم هست روز خوبی داشته باشیم.